اللهم صل على
محمد
وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. مجددا ایام شهادت حضرت ابو عبدالله تسلیت عرض میکنم. هدیه به روح ملکوتی اون امام بزرگوار صلوات عنایت بفرمایید. موضوع بحث ما زیارت عاشورا بود. رسیدیم به این جمله که لقد عدم مصابی بک فاسأل الله الذي اکرم مقامک و اکرمنی بکه ایرزغنی طلب تارک مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله. دیروز عرض شد که ما باید به این مرحله برسیم که بفهمیم این مصیبت خود ماست. عزادار اصلی ما این مصیبت در ما وارد شده. اگر به این مرحله رسیدیم، اون وقت یه تقاضایی توی ما شکل میگیره. میگه لقد عدم مصابی بک ف اسأل الله. تو عربی به این فا میگن فای تفریع، یعنی این رو فرع بر اون میکنه، این مبتنی بر اونه. اگر کسی بفهمه که این مصیبت به خودش خورده، بعد از خدا تقاضایی میکنه. چه تقاضایی میکنه؟ اولا از خدا تقاضا میکنه. یار امام زمان شدن کار ساده ای نیست، کار ما نیست، خدا باید عنایت کنه. ثانیاً تقاضا میکنه منی که مصیبت دیدم تو یارای امام زمان علیه السلام برم انتقام بگیرم. این خیلی حرف داره توش. مؤمن شیعه و اصلا مؤمن خود سر نیست، تابع ولیشه. سرشو پانه میندازه بره انتقام بگیره. برای همین مختار تقلاشو کرد، اجری هم میبره، اما هیچگاه مختار و منتقم خونه امام حسین علیه السلام ندونستن. منتقم خونه امام حسین کیه؟ امام زمان علیه السلام. شما اگر فهمیدی که این مصیبت به خودت خورده، بعد خودت پا نمیشی بری انتقام بگیری. امام زمانت رو باید بشناسی. بعد که امام زمان رو شناختی، تابع او حرکت میکنیم. حالا ما تو دوره غیبتیم چیکار کنیم؟ معلومه دیگه چیکار میکنیم. خلاصه یا امام زمان نداریم یا داریم. یا امام زمان ما رو بل کرده به امان خدا که امام زمان نمیشه، یا بل نکرده، تعیین تکلیف کرده برای وقتی که نیست. دیگه تا آخر مطلب خودتون خوندید دیگه. یعنی اگه کسی بگه آقا من ولی و ولایت و اینا رو قبول ندارم، ولایت قبول نداره دیگه. همون یک ولی فقیه منصوب امام زمانه. منصوب امام زمان یعنی چی؟ یعنی خود امام زمان گفته این شخص. نه، ببینن نسب عام. نسب عام یعنی چی؟ یعنی امام یه زمان خودش میگه من مالک اشتر رو فرستادم بر شما حکومت کنه. یعنی یه کسی که این صفاتو داشته باشه من میفرستم براتون حکومت کنه. فرقی میکنه تو تبعیت کردن؟ اگه مردم به جایی که به مردم مصر بگه مالک اشتر رو بر شما مأمور کردم، میگفت اون کسی که این ویژگی رو داره، این ویژگی رو داره، این ویژگی رو داره، که همه میفهمیدن منظورش مالکه، فرقی میکرد در مردم مصر؟ بگن نه، ما که نفهمیدیم. خب نفهمیدی برو بفهم. امام حرفش رو زد. کسی نفهمیده مشکل خودشه. اون داره توضیح میکنه کسی این شرایط رو داشت باید باش همراهی کنیم. پس اگه زیارت عاشورا بخونی ولایت فقیه قبول داری. اونایی که ولایت فقیه قبول ندارن زیارت عاشوراشون درست نخوندن. چرا؟ چون میگیم من مصیبت زده شدم باید بریم انتقام امام حسین رو بگیریم، خودمون نه، از خدا میخوام توفیق بده مع امام منصور من اهل بیت محمد زیر سایه امام زمان. و اگه فکر کنی امام زمان نیست که هیچی، بل مرتنی. اگه فکر کنی امام زمان هست کاری به کارت نداره، خود امام زمان رو تکذیب کردی. خودش فرمود انا غیر مهملین لامرکم ولا ناسین لذکرکم، ما کار شما رها نکردی. من واقعا در تعجبم اینایی که منکر ولایت فقیهن چی دارن میگن. یه بار کسی اصلا شیعه نیست، کسی امام زمان قبول نداره، خب ما با شرطی نداریم. کسی بگه من امام زمان رو قبول دارم ولی یه فقیه قبول ندارم، من هنوز کرده تو مخزنم نمیره، اینا چجوری فکر میکنن؟ یا احادیث رو نخوندن، یا آیات رو نخوندن، یا زیارت عاشورا نخوندن تو عمرشون، یه مشکلی دارن دیگه. بعد چجوری میریم از خدا چه تقاضایی میکنیم؟ ببینید تعبیرش هم قشنگه، میگه فاسأل الله الذی اکرم مقامک. خدا امام حسین با شهادت امام حسین به امام حسین کرامت داد. یعنی چی؟ خدا نمیتونستی جلوی این شمر و اینا رو بگیری امام حسین رو نکشن؟ چرا میتونست؟ اما با این شهادت یه جایگاهی به امام حسین داد که در عالم بی نظیره. امام حسین از خداش بود در راه خدا کشته میشه، پرچم اسلامو بلند کنه، افتخار میکرد. یه جمله میگم، این جمله یه مقداری سنگین میاد به ما ولی حقیقت داره. آقا از امام حسین، از جان امام حسین مهمتر سراغ داری؟ قسم میدی بعد از قسم میخوایم قسم به جان امام حسین، میخوایم بگم از جان امام حسین مهمتر هم یه چیزی هست؟ هست یا نه به نظر شما؟ یه چیزی هست. چیه؟ اون اسلامی که امام حسین رفت فدا شهید شد، جانش رو فدا کرد. آقا جان امام حسین چقدر میارزه؟ چقدر میارزه؟ به نظر شما مثلا حاضریم همه ما کشته بشیم امام حسین زنده بمونه دست امام زمان باشه؟ میارزه یا نه نمیارزه؟ چقدر انسان ها میارزه؟ یعنی هر کشی هست این تلقی داره دیگه، همه ما میارزه کشته بشیم به امام زمانمون آسیب نبینه، قبول داری یا نه؟ جان امام زمان از همه ما بیشتر میارزه. بعد امام زمان اون زمان که امام حسین بود، جانش که از همه چیز بیشتر میارزید تو این دنیا فدا کرد. فدای چی؟ فدای اسلام. پس اسلام چقدر میارزه؟ ما برای اسلام چیکار کردیم؟ ما چقدر برای اسلام هزینه میکنیم؟ فاسأل الله الذی اکرم مقامک. خدا تو رو کرامت داد که شهیدت کرد، خدا به تو بی‌اعتنایی نکرد، خدا رهات نکرد، نه فقط به تو کرامت داد، و اکرمنی بک، خدا به ما هم کرامت داده که امام حسینی شدیم. لطف کرده دیگه. تو در نظر بگی اونا که امام حسین ندارن، من بعض اخوانی کنم اینه که امام حسین ندارن چجوری زندگی میکنن، با کی درد دل میکنن اونا که امام زمان ندارن؟ حالا فکر کردی؟ ما بعضی وقتا میگن ماهی تو دریا تا وقتی تو دریا قدر آبو نمیدونه، از دریا بندازنش بیرون تازه میفهمه آب چیه. یه ماهی تو دریا رو گفتش آب کجا، تا میگن آب آب، ما اصلا آب نخواستیم، از آب افتاد بیرون تازه فهمید آب چی بود. ما تو دریای ولایتیم، زیر سایه اهل بیتیم، محبت اهل بیت از بچگی همینجور الکی به ما دادن، الکی از نظر ما نفهمیدیم، قدرشو ندونستیم، بعد نمیفهمیم چی داریم دستمون، نمیفهمیم چه گوهر گرانبهایی داریم. اکرمنی بک، ماها رو با امام حسین علیه السلام کرامت دادن، ما رو با امام حسین علیه السلام بزرگی دادن، پس تو هم بزرگی تو به امام حسین علیه السلام نگهدار. ارتباط رو با امام حسین علیه السلام قطع نکن. اگه ارتباط رو قطع نکردی، جمله بعدی زیارت عاشورا چیه؟ اللهم اجعلنی عندک وجیها، یا بالحسین علیه السلام. خدای حالا که به ما کرامت دادی، حالا که ما آبرو دادی، پهلوی خودت هم یه آبرویی به ما بده. چقدر آدم با امام حسین نزدیک بشه پر مدعا میشه. ببین امام حسین چقدر شور بزرگ میکنه، چه عظمتی میده به روحت. برو دستگاه امام حسین، بلکه دستگاه امام حسین رفتی زیاد عاشورا خوندی، به اینجای زیاد عاشورا که میرسی دیگه روس میاد، خجالت نمیکشی، به خود خدا برمیگردی. خدایا حالا که ما رو با حسین قرار دادی، ما رو اصحاب بار جد دوستداران حسین قرار دادی، ما رو پهلو خودت آبرودار کن. پهلو خودت یعنی از همه فرشته‌ها هم بالاتر، یعنی یه آبروی به ما بده از آبروی جبرئیل هم بالاتر. اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام. بالحسین علیه السلام، با حسین، به وسیله حسین. این بلحسین خیلی حرفا داره توش. اگه بخوای آبرود به حسین باشه، باید تمام کارات حسینی باشه، باید شغلت حسینی باشه، باید ازدواجت حسینی باشه، باید بچه دار شدنت حسینی باشه، باید درس خوندنت حسینی باشه. یعنی چی اینا که گفتم؟ آقا کسی شغلش امام حسینی باشه، تو شغلش تقلب میکنه، تو شغلش کمکاری میکنه، تو شغلش دروغ میگه. اگه کسی ازدواجش حسینی باشه، تو ازدواجش تجملگرایی میکنه، تو انتخاب همسرش چجوری معیارهایی رو در نظر میگیره. آقا امام علی علیه السلام، امام علی بالاتر یا امام حسین؟ امام علی قبول داری دیگه. امام علی علیه السلام وقتی دیگه حضرت زهرا نداره، میخواد بره یه بار حضرت زهرا، خب معلوم میره حضرت زهرا ازدواج کنه، ولی وقتی از زهرا از دنیا میره میخواد ازدواج کنه، امام علی با امام علی بودنش حسینی ازدواج میکنه. امام علی با امام علی بودنش حسینی ازدواج میکنه. چرا؟ شنیدین دیگه داستانشو. به عقیل گفت عقیل یه زنی میخوام برام پیدا کنی، بچه بیاره شجاع، شجاع پرور باشه. شنیدین دیگه داستانشو. عقیل گشت و تو این طایفه که همین ام البنی رو پیدا کرد، گفت این طایفه مردانشون شجاعند، زنانشون هم شجاعند. بعد گشت گفت به لحاظ نسب و نسب شناس بود، آدم شناس بود به قول خودمون، گفت این زنه ام البنین، این آدمشه، این میتونه برای تو یار حسین بیاره. امام علی علیه السلام چقدر قبل از عاشورا فکر تربیت یار برای امام حسینه. بنده و شما چیکار باید بکنیم؟ اسممونم باشیم شیعه علی. شیعه علی میخواد ازدواج بکنه، حسینی میره ازدواج میکنه. میخواد درس بخونه، حسینی میره درس بخونه. آقا درس خوندن مگه حسینی و غیر حسینی داره؟ بله همه چی حسینی داره. یعنی چی درس خوندن حسینی؟ یعنی قربتن الالله. یعنی ببین چه نیاز من کشور رو حل کنی. یعنی وقتی درس خوندی دکتر شدی مثلا، دنبال پول نباش، دنبال مال نباش، مریض بهت مراجعه کرد، میبینی نیازمنده، هر شغلی رسیدی با این تحصیلاتت برای خدا کار کن تو شغلت. برو درس بخون که با این درس خوندنت به درد دین خدا بخوری. امروز مد شده هر منم دانشگاه، منم تابع مد بودم خودم، رفتم دانشگاه، رفتم دکترامو گرفتم، بعد دیدم عجب اشتباهی کردم، برگشتم حوزه، یک صفایی کردم، الان صفا میکنم. بابا حوزه هم قرار دادن، حوزه علمیه رو گوشتن درس دین بخونی. یکی اصلا بچه ها رو میگید برن حوزه. حالا دیگه بابا دردیل رو باز نکن. آقا اگه حسینی شدی گردش و تفریحت هم حسینی میشه. آدم میتونه گردش و تفریحش هم حسینی بشه؟ آره که میتونه. چجوری؟ آقا اولا اهل بیت به ما نگفتن گردش و تفریح نداشته باشید، گفتن مؤمن زمانش رو سه دسته میکنه، یه دستش برای عبادت، یه دستش برای کار حلال، یه دسته هم برای تفریح. تفریح سالم به لحاظ دینی توصیه شده، هیچ اشکالی هم نداره. منتها تفریحت هم حسینی باشه. میدونی یعنی چی تفریح حسینی باشه؟ یعنی هر وقت رفتی تفریح، هر کار تفریح خواستی بکنی، در نظر بگیر با امام حسین رفتید. بعد اونجا چه کارایی میکنی چه کارایی نمیکنی. مثلا الان که تفریحات دیگه رایج شده، تلویزیون نگاه کردنه. چی رو نگاه بکنیم؟ الان متاسفانه ماهواره نگاه کردن شده تفریحات. من یه جایی یه جوونی من برای اینترنت میگفت، حالا اینو میگم برای ماهواره هم بهتون میگم چون متاسفانه همه ماهواره دار شدن، بهم گفتش که حاج آقا من میرم اینترنت سایتای خلاف میرم، چیکار کنم که این سایتا اینجوری نرم؟ این که دارم میگم به درد تلگرامت میخوره، به درد گوشیت میخوره، به درد ماهوارت میخوره. یه توصیه کردم بهش، گفتم میدونی چیکار کن، کاری نداره، میخوای بری برو چیکار نره، فقط یه جمله بنویس کنار این مانیتورت بزن، کنار این کامپیوترت بزن، بنویس امام زمان داره منو میبینه، اینو بزن کنار مانیتورت، بعد هر جا خواستی بری برو. ببین روت میاد. دو سه روز بعد بعدش گفت حاجا با کندن میشه. نکن، یادت باشه حسینی بودن. تفریح هم میخوای بکنی بکن، اشکال نداره، فقط یادت باشه با امام حسین رفتی تفریحات. اون وقت ببین تفریح ناسالم مثلا داری؟ آها، اینایی که من دارم میگم من در آوردی نیستا. فکر کنم چند شب قبل یه اشاره کردم به این، تو دعای افتتاح، دعای ماه رمضان، افتتاح ماه رمضان چی میگی؟ آخرای دعاست، میگه ما هر چی میخوایم امام زمانی باشه، غیر امام زمانی مشکل ما حل نشه حتی. اللهم المن بهی شعثنا وشعب بهی صدعنا ورتق بهی فتقنا وکسر بهی قلتنا واعزز بهی ذلتنا واغن بهی عائلنا واغز بهی عن مغرمنا. خدایا پراکندگی ما رو میخوای به وحدت برسونی با امام زمان، قلیل بودن تعداد ما کمه میخوای زیادمون کنی با امام زمان، ذلیلیم میخوای عزیزمون کنی با امام زمان، فقیریم میخوای پولدارمون کنی با امام زمان، بدهکاریم میخوای قرض ما رو بدی با امام زمان، دوست نداریم صد سبهی خلتنا، دوست نداریم میخوای دوست ما رو پر کنی با امام زمان، دعای ما رو میخوای استجابت کنی با امام زمان، استجب بهی دعوتنا، این بهی یعنی به وسط امام زمان، و اعتنا بهی سهولنا، هر تقاضایی داریم با امام زمان اینو به ما بده، بلغنا بهی من الدنیا والآخرت آمالنا، به آرزوهامون میخوای ما رو برسونی با امام زمان برسون، همینجوری آرزوهامون رو برآورده نکن، و اعتنا بهی فوق رغبتنا یا خیر المسئولین و اعز المعطین، اشفه بهی صدورنا. سلام هیچیش بیاد من هیچی میاد نخونم، دل ما مریضه میخوای شفا بدی با امام زمان، و از هد بهی غیظ قلوبنا، قلبهای ما دچار غیظ و کینه و اینا شده با امام زمان اصلاحش کن، مهد بهی لمختل ففیه من الحق به اذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم، و انصرنا بهی علی عدوک و عدونا الی الحق آمین رب العالمین. اینا دعای افتتاحه. میخونی دعای ماه افتتاح ماه رمضان یا نه؟ بخونید اینا رو ماه رمضان لاغت بخونید، حالا نمیخونید. تو دعای افتتاح شروع میکنی ماه رمضان، آخرش که پای جمع بندی کنی میره سراغ امام زمان، آخر دعای افتتاح از دعای خیلی امام زمانیه. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و شدت الفتن بنا و تدابر الزمان علینا. خدا ما شکایت داریم، خدا ما شکایت داریم، پیامبرمون میان ما نیست، ما شکایت داریم، ولیمون در میان ما نیست، ما شکایت داریم، دشمن زیاده، ما شکایت داریم، تعدادمون کمه، ما شکایت داریم، زمانه علیه ما بسیج شده. دعای افتتاح ها دعاهای به شدت امام زمانیه. شکایت داریم یا نداریم؟ ما شکایت بریم اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا. بعدش که داره گفته چی میگی؟ میگی اللهم ملهم بهی شخصنا و شعب بهی صدقنا و صدق بهی فتحنا. خب با امام زمان مشکل ما رو حل کن، با امام زمان بدهیم رو رفت کن، با امام زمان، با امام زمان، با امام زمان. اللهم اجعلنا عندك وجيها بالحسين عليه السلام. با امام حسین، امام حسین امام زمان نداره که، دوتاشون یکی هست. خدای ما با امام حسین آبرو به هم بده، ما آبروی بی امام حسین نمیخواییم. آقا ما آبروی بی امام حسین نمیخواییم. یاد بگیریم اینو، هر جا رفتی یه کاری کردی آبرودار بشی امام حسینی نبود، این آبروی مفت نمیارزه. طبعا برای انتخابات ببین که کارایی میکنه، مفت نمیارزه این آبرو. مردم بشناسنت که چی، تو مردم وجهه داشته باشی که چی، وجهه تو خرج امام زمان، خرج امام حسین نکنی چه فایده داره؟ اگه تصمیم گرفتی با امام حسین آبرودار بشی، وقت برای آبروداری هر کاری نمی کنی. یا ابا عبدالله انی اتقرب الالله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الحسن و الیک به مبالاتک و بالبراءت من من قاتلک و نسب لک الحرب و بالبراءت من من اسس اساس ذلک و بنا علیه بنیانه و جرا فی ظلمه و جوره علیکم و علی اشیائکم. آبرودار شدیم با امام حسین، دیگه با امام حسین راحت حرفتو بزن. و یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله خیلی حرف داره توش. قبلا این گفتم کی میگه یا فلانی؟ وقتی جلوت داشت میگه فلانی، ما اینجا تو فارسی یا نمیگه، ما قالا اینجا فلانی جلوت بایستده میگه فلانی دیگه. حسین آقا مثلا، احمد آقا، کی میگه احمد آقا؟ وقتی احمد آقا جلوت بایستده باشه، احمد آقا تو خونش باشه میگه احمد آقا؟ میگه احمد آقا این کارو کرد. ولی وقتی که جلوت بایستده میگه احمد آقا تو این کارو کردی؟ یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله انی اتقرب، آقا من میخوام نزدیک بشم، الالله به خدا، چجوری میتونم به خدا نزدیک بشم؟ این بحث قرب خدا خیلی بحث شیرینیه. یه مطلب میخوام بگم، نمیدونم وقتمون اجازه بده بتونم تمامش کنم یا نه، منطقه اگر نشدش بابش دوباره فردا دوباره از اول میگم بشه. منطقه به نظرم میرسه اون بحثاییست که آدم خودش خیلی کیف میکنه، تازه میفهمه دینداری چه کیفی داره. ما غالبا دینداری برای اون تکلیفه، زحمته. اما اگه حسینی شدی وقت دینداری میشه لذت، کیف میکنی. روز عاشورا اینا رو شمشیر میخوردن کیف میکردن. نالا علی اکبر امشبه، امشبه علی نه یه بودم مسئل شوری داده بیدن. علی اکبر یه چیزی برای خودش تو عالم به قرب میرسته. تو روز کرب عاشورا رجز میخونه، رجزایی که غالبا شایع چیزی که هم نمیخونه، تو رجزاش حرفای عرفانی سنگین میزنه. بدم یادم میاد که صلواتی هم دستید الحرب قد بانت لها حقائق و ظهرت من بعدها مصادق و الله رب العرش لا نفارق و جموعكم و او از او بقیش این رجز علی اکبر. بعد از این که برگشت علو امام حسین، امام حسین چیکار کرد؟ شنیدی که روزه شو؟ حالا نمیخوام هم روزه رو بکنم، فقط یه نکته خواستم بگم بهتون. رفت علو امام حسین گفت آب بخوام. آقا چیکار کرد؟ طبق برخی نقها انگشترش داد. انگشتر نیدی چیه؟
به میگن خاتم مهر میزنن. قدیم با انگشترشون مهر میزدن. امان سامانی در وقت داستان علی اکبر میگه هر که را اسرار حق آموزند مهر کردند و دهانش دوختند. این حفظه مال حافظه ولی این توی علی اکبر بکنم بره. میگه اون داستان علی اکبر که برگشت چرا؟ چون الحرب و قطبان اصلها حقائق و ظهرت من بعدها مصادق بود. یعنی چی شعره؟ دیگه هر جنگ حقایق رو آشکار کرد و بعد از این حقایق مصادیقش هم آشکار شد و به پروردگار عرش سوگن من از شما جدا نمیشم مگر اینکه با شمشیرم شما رو تک تک بکنم. یعنی چی؟ یه بار شما عادی ترجمهش میکنی میگی جنگ معلوم شد حق و باطل چیه؟ یه بار شما میبینین علی اکبر کی بود؟ تو مقامات عرفانی به کجای عالم رسیده بود؟ بعد دیگه این حقایق داشت از دهنش بیرون میزد، نتونست حقایق رو نگه داره، برگشت پهلو باباش که من تشنگی حقایق دین داره منو میکشه، نمیتونم دیگه چیکار کنم؟ آخه کسی تشنه میشه انگشتر میزنه تو دهن؟ بعد هر که را اسرار حق آموختن مهر کردن به دهانش دوختن. بعد برمیگرده رجب میکنه یا من حقایق رو دارم میبینم، من هر ضربه ای که میزنم به یه حقیقت میبینم. اللهم اینی اتقرب و اتقرب و یعنی چی؟ خواهی نزدیک بشیم. آقا نزدیک شدن به خدا چگونه است؟ خب این مقدار توضیح دادم، یه مقدار بحث سخته ولی یکم اگه دقت کنید متوجه میشید انشاءالله. به صلوات یا تسلیم ببینید، ما وقتی میخواییم به جایی نزدیک بشیم تو مادی دنیا چی کار میکنیم؟ مثلا من الان اینجا بیرجندم، میخوام نزدیک بشم به مثلا تهران، میخوام برم تهران، تهران کار دارم، درسته؟ چی کار میکنم؟ خب کاری نداره، میرم مثلا یه بلیط میگیرم، حالا یه با هواپیما یه با ماشین، سوار ماشین یه هواپیما میشم میرم تهران پیاده میشم، درسته؟ این دیگه هم میتونم. خب دقت کنید چیه؟ نزدیک شدن های دنیایی چند تا چیز داریم؟ یکی منم که میخوام برم، یکی مبدأیه که میخوام ازش برم مثلا بیرجند، یکی مقصدیه که میخوام برسم مثلا تهران، یکی وسیله‌ای که سوار میشم. من سوار مثلا ماشین میشم میرم تهران میرسم پیاده میشم، برای شد یه من هستم، یه بیرجنده، یه ماشینه، یه تهران، همه رو غیر از هم دیگه، نه من ماشینم نه من بیرجندم نه بیرجند تهرانه، 5-6 تا چیز جدا از هم داریم. حالا قرب خدا رو میخوام توضیح بدم، گفتم ولی قرب عادی توضیح بدم، بلی سراغ قرب خدا. ما میخواهیم به خدا برسیم، چجوری میرسیم؟ خدا گفته ابتغوا الیه الوسیله، سوار وسیله شو، سوار هواپیما بشو، بیا پیش خدا. وسیله معنوی با وسیله مادی تفاوتایی داره. چه تفاوتایی داره؟ اولین تفاوت اینه که مبدأ و خودت یکیه. ببین من از بیرجند میخوام برم ولی میخوام برم خدا، از کجا میخوام برم؟ از خودم، درست؟ یعنی من که میخوام برم به خدا بعد از خودم، از خواسته های خودم دل بکنم برم به خدا برسم، معلومه؟ پس مبدأ با من یکی شد، درست؟ وسیله چیه؟ وسیله مثلا نماز، این نماز با من یکیه دوباره، نماز وسیله است دیگه، الصلاة و معراج المؤمن، نماز نردبان مؤمنه که به خدا برسه. نمازه، ببین شما تو قبلی وسیله چی بود؟ مثلا هواپیما بود، اینجا نمازه هم کار خودمه، عمل منه، من با عمل خودم به امام میرسم. بخوام اینو بگم که کم کم ببینیم که وقتی امام حسین علیه السلام وسیله میشه، اتقرب الالله به موالات کم، وسیله بودن امام حسین رو میخوام توضیح بدم، منتها اول ساده هاشو توضیح میدم
بعد بریم اونجا که خیلی سخته. نمازو که دیگه میخوام یه بحث بگم، شیعه و سنی هم نشوش. نمازو که دیگه همه قبول دارن، نماز وسیله است دیگه، نماز وسیله رسیدن به خدا است. نماز چیه؟ عمل من. پس چی شد تا حالا؟ تا حالا مبدا و وسیله و من یکی شدیم. من، وسیله، مبدا. مقصد کجاست؟ خدا. خب فعلا من و خدا غیرتم دیگه. این منطقه اونش که سخته اینه که این وسیله چجوری منو به خدا میرسونه. ما میخواییم نماز بخونیم به خدا برسیم، وسیله چجوری منو به خدا میرسونه. بحث های کسی خواستش بره بخونتش، علامه طباطبایی توی رساله الوسائطش فکر کنم با 13 مقدمه توضیح داده. ما اینو پلی استادی میخوندیم، حالا من اینو با 2-3 مقدمه ساده به زبان ساده میگم. بعد به این قبلن هم گفتم، بعد این استادم گفتم، من رفتم اینو بالای منبر گفتم، گفت آخه این بحث آدم میره بالای منبر میگه. گفتیم ما گفتیم مردم هم فهمیدن، حالا میگه بریم شما میفهمیدن. اگه البته اینجا که من دارم میگم بخوای اشکال فلسفی بگیری، اشکال بهش میشه گرفت به استدلال من. اگه کسی اشکال فلسفی به ذهنش رسید، بره رساله الوسائط علامه رو بخونه با 13 تا مقدمه، هیچ اشکال نداره. اگه من چه به داستادش میکنم فلسفی دقیق نیست، ولی مطلبی که قابل فهمه. دقت کن، خدا یه دستوراتی داده، درسته؟ گفته نماز بخون. نماز از خودمون در آوردیم، خدا گفته. چجوری ما با انجام دستورات الهی به خدا میرسیم؟ سوال اینه. چجوری دستورات خدا وسیله میشن برای رسیدن به خدا؟ اینو میخوایم توضیح بدیم. دقت کنید، همه از خودمون شروع کنیم ساده تر. من الان یه چیزی میخوام، مثلا فرض میکنیم میگم آقا یه آب برای من بیار. شما چی میفهمی از این؟ میفهمی که من الان تشنمه، درسته؟ هر دستوری که کسی میده یه خواسته ای داره، معلومه این که ساده است دیگه، سخته نیست. من دستور میدم این کارو بکن، یه خواسته دارم دیگه. خواسته ای نداشته باشم به دستور نمیدم، معلومه؟ این معلومه. صلوات بفرستید. خب خواسته من از من جداست؟ یعنی مثلا من اینجا نشستم، تشنگی اون بر نشسته، بعد من چون تشنگی رو میخوام میگم برو آب بیار، یا خواسته من تو خودمه؟ نمیگه معلومه، درسته؟ خب حالا میخوام بیاریم سراغ خدا. خدا دستوری به ما داده، وقتی دستور داده پس خدا خواسته ای داشته. خواسته خدا هم به خود خدا وصله، جدا نیست که خواسته خدا از خدا، درست شد؟ خب حالا وقتی ما دستور خدا رو عمل میکنیم چیکار کردیم؟ خواسته خدا رو در جهان انجام دادیم، محقق کردیم، پیاده کردیم. خدا گفته نماز بخون، یعنی چی؟ یعنی خدا خواسته ای داره از ما که نماز خوندنه. وقتی من نماز میخونم یعنی چیکار کردم؟ یعنی خواسته خدا انجام شد، یعنی من شدم خواسته خدا که قرار بود انجام بشه. همین شد؟ یعنی من شدم خواسته خدا. خواسته خدا رو که از خدا جدا نیست، از من از خدا جدا نیستم. چقدر حال بود؟ یه بار دیگه بگم، خدا خواسته ای داره، دستور میده. خواسته خدا از خدا جدا نیست. اگر من دستور خدا رو عمل کردم، با انجام دستور خدا مصداقی از خواسته خدا میشم. به تعبیر عرفانیش بگیم از فنای افعالی. اگه خواستید بحث عرفانی بخونید، در فعل خدا فانی شدم، من شدم مظهری از خواسته خدا و خواسته خدا از خدا جدا نیست. معلوم شد؟ پس نماز چجوری؟ بگیم حالا پس اون چند تا چیز، من بودم، مبدع بود، مقصد بود، وسیله. من که خودمم، مبدع هم دوباره خودمم، وسیله چی بود؟ نماز خوندن من بود. وسیله چجوری منو به خدا میرسون؟ چون نماز خوندنه که به من وصله، به خدا هم وصله، خواسته خداست. به زبان ساده، شما چقدر نمازت نمازه، اون مقدار که حضور قلب داشته باشه دوش، درسته یا نه؟ حضور قلب یعنی چی؟ یعنی خدا تو نماز تو حاضر باشه. درسته؟ هر قد خدا تو نماز تو حاضر باشه، تو پهلو خدا حاضری. خیلی سخت نبود نه؟ یک کم تاور خیلی نه سخت نیست، مشکل نیست. من حوزه اینا رو حوزه یاد گرفتم، دانشگاه یاد نگرفتم که خود به دفع دانشگاه تمامش نکنید، این درس حوزه ای مونه. معلوم شد چی شد؟ حالا بریم یه کمی ببینیم حال تو زندگیمون پیادش کنیم. ببین نماز چقدرش خداییه، اونقدر که حضور قلب داشته باشی. درسته؟ هر چیز این مدت عمل بیشتر باشه، اثر معنویش رو آدم بیشتره. دیدی ماه رمضان همه خوب میشن؟ چرا؟ چون نماز چقدر طول میکشه؟ یه رو 20 دقیقه. حالا اونایی که خیلی باحال میخونن، اونایی که مثلا من میخونن 2 دقیقه. حاج آقای دلدار که باشه نیم ساعت. نماز طولانیه، من گوشم سریع ظرف 2 دقیقه تموم میشه. درسته؟ اما روزه چقدره؟ روزه از سحر تا افطار چند ساعت میشه؟ بستگی به روزش داره. دیگه خیلی کمش 12 تا 13 ساعت، زیادش بشه 20 ساعت هم ممکنه بشه. درست؟ حالا دقت کن. چرا روزه دار خوابیدنش عبادته؟ تا حالا فکر کردی؟ چون این به خدا وصله. کسی که به خدا وصله داره بعد عبادت داره میکنه. تو روزه دائما به خدا وصله دیگه. گفتم که گیری وصله دیگه. حالا اینکه به خدا وصله دائما تو عبادته. نما پس انفسکم فیها تسبیح. چرا نفس کشیدن شما تسبیح ثواب داره تو روزه؟ چون به خدا وصلی. همان گونه که تو نمازت هر قد به خدا وصلی ثواب داری میبری، تو روزه هم کل روز وصلی. برای همین روایت داریم میگه که روزه دار در عرش غریبه مضمون مادام که غیبت نکرده باشه، چون غیبت اتصال با شیطانه، غیبت دستور شیطانه. ما دستور خدا داری، دستور شیطان. شما وقتی به شیطان وصلشی به خدا دیگه وصل نیستی. برای این غیبت رو از باب مثال گفتن، غیبت، دروغ، تهمت، هر گناه دیگری. مادام که گناه نکردی وصلی. درست شو؟ خالی یه چیز میخوام بگم به نفع خانوما میشه. از خانوما میفهمن چقدر خوشبالیشون پارتی بازی اگه تو دین باشه به نفع خانوماست. قبل از اینکه این مال خانوما رو بگم، یه نکته دیگه بگم. ببین حج، دیدی هر کی حج میره، حج واجب میره، هر چقدر آدم بی خودی باشه حج میره برمیگره چند روز خیلی باحاله. دقت کردی؟ هر کی حج میره یه آدم باحالی میشه. حالا برخی دو سه روز باحالن، برخی دو سه ماه باحالن، برخی دو سه سال باحالن، همینجوری. چرا؟ چون اگه روزه از صبح تا عصر از تموم میشه، اتصالت قطع میشه، حج که میری یه تیکه از حج 4 روز 3 روز وصلی. شبانه روز اونجا که محرم میشی، از اول محرم در حال عبادته، چون یه کاری باید بکنی کاری نباید بکنه، تا از احرام در میاد 3-4 روز شبانه روز وصله. کسی 3-4 شبانه روز به خدا وصل باشه، معذرت میخوام، هر آشغالی هم باشه پاک میشه. بر همین گفتن تو عرفات همه رو خدا میبخشه، تو 3-4 روز به خدا وصل شدن. حالا گرفتی؟ حالا کجا به نفع خانوما؟ حالا یه نکته دیگه باید بگم تو بعد معلوم بشه. آخر پارتی بازی به نفع خانوما. هم فکر کنن تو تلقیه مردم که پارتی بازی تو دیم به نفع آقایونه، بعد ببینید که به نفع خانوما است. ببین یه نکته دیگه، مستحبات به اندازه واجبات شما رو به خدا بحث نمی کنه. برای همین تا واجبت مونده مستحب مهم نیست، واجبات خیلی مهمه. میدونی چرا؟ چون تو واجبات فقط اراده خدا مد نظره. من دلم بخواد نمیخواد نداریم. درست یا نه؟ واجب باید انجام بدی. اما مستحب چی؟ مستحب خدا گفته، اما تو هم باید دلت بخواد. اگه نخواد اشکال نداره، میتونی نکنی. برای تو مستحب هم اراده خدا هست، هم اراده تو هست. قدرتش کمتره تو اتصال. اما تو واجب فقط اراده خداست. در همین کارهای مستحب به اندازه کار واجب نمیتونه ما رو برای جلو. بر همین است که شما 11 ماه سال روزه بگیری، یه ماه رمضان روزه نگیری، فایده نداره برات. درسته؟ خب حالا بریم سراغ خانوما که گفتم بنفشونه. این خانوما یا یه واجب دائمی دارن، ما آقایون نداریم. برای همین میتونن یه عالمه تو اتصال به خدا باشن که ما اونقدر نمیتونیم داشته باشیم. کدوم واجب دائمیشونه؟ حجاب. همین که خانوم ازش بدش میاد، واجب برش حجاب. یعنی چی؟ یعنی از لحظه ای که این چادر رو گذاشت رو سرش به خدا وصل شده تا برگرده خونه چادر رو برداره. حالا نگذار فردا خانوم هم رو گرا بگرده خیابونا. ولی اگه واجب ما رو به خدا وصل میکنه، حالا ما آقایون چی؟ ما نهایت این لباس بنده رو میپوشیم که مستحبه، واجب نیست. حالا پارتی بازی کدوم بره؟ انصافا سختی این لباس بنده از خانوما بیشتر نیست. اگه میگن ما مانتو و چادر میپوشیم، بنده هم قبا و عبا دارن، اینم زیرش پیرهن. الان سیدتون فقط با پیرهن نشستید دیگه. در همین ما کمتر از خانوما گرممون نمیشه. اینو گفته باشم، فکر نکنم با این که گرممون مثل هم دیگه است، اگه اونا یه پارچه میزنن سرشون، من 6 متر پارچه گذاشتم میزنن. گرما کدومش بیشتره؟ برای همین فکر نکنن که ما سخت مردا راحت ترند. با این حال که سختی مال من میدونم بیشتر از اونا، ولی ثواب اونا بیشتر از منه. چرا؟ چون واجبه. اثرش تو معنویت خانوما بیشتره. برای همین در مجموع تو اغلب جوامع دینی، در مجموع خانوم ها اصطلاحا مقدار دینداریشون غالبا از آقایون بیشتره. البته خانوم های دیندار، یکی از عللش اینه، به خاطر که اینا یه واجب های طولانی مدت دارن. حالا انصافا خانوم ها اینو که میدونن، حیف نیست چادر نمیذارن. حیفی واقعا. بعد از اون طرف شده که توضیح نمیدم، همینطور که واجب اتصال به خداست، حرامم اتصال به شیطونه. بعد اون کسی که موهاش اینجا میذاری چی میشه؟ نصفش به خدا وصله، نصفش به شیطون قاطی میشه. خب بوده، خیلی طولانی شده. سلام دیر بشه. اتقرب و الالله، ما میخواییم به خدا نزدیک بشیم. راه نزدیکیش که به موالاتکم و موالات ولیکم. وقتمون گذشت، حالا میخواستم برسم سراغ بحث گریه. چون بحث گریه بر این اثر گریه تو نزدیک خیلی طول میکشه، اینو میذارم فردا. یه بار دیگه استدلال رو میگم، چون شاید بحث متوجه نشده باشن، بعد استدلال رو بیشتر میگم. برم سراغ روزمون، امشب خیلی حرف زدم، ببخشید. آقا نمیدونی تو کربلا چه خبره، نمیدونی تو کربلا چه خبره. امروز روز هفتمه. یکی میخوام بگم نمیدونم روزه بخوام بگم یا بگم کیف کنیم. آقا آدم ببینه کیا بودن تو کربلا، چی کار کردن. امروز روز هفتمه. میدونید که امروز ابن زیاد ملعون نامه مینویسه، میگه اما بعد فهل بین الحسین و اصحابه و بین الماء ولا یذوقوا منه قطره. بین حسین و اصحابش با آب فاصله بینداز و نذار یه قطره هم بخورن. یه نکته من قبل از اینکه وارد روزه بشم بگم. ببینید درسته روز هفتم محرم، ببخشید فردا میگم، امروز اشتباه گفتم، فردا، فردا سی هفتم، امروز هفتم قاضی کردم من، انجام امروز هفتم. یه صلوات یه تسبیح. ببینید اینو متاسفانه برخی از مردها رفتن اشتباه میکنن. هفتم محرم آبو بستن، اما معنی آبو بستن این نیستش که اینا تا عاشورا تشنه موندن که الان میخوام روزه اینو بخونم. هفتم محرم که آبو میبندن، یه امشب مانندی که شب هشتمه حضرت عباس با یه عده‌ای میزنن به قلب دشمن و آب میارن و اینا تا شب عاشورا هم آب داشتن. حتی طبق برخی نقل‌ها به صبح عاشورا هم آب داشتن، چون اون نقل داره که حتی برخی نقل‌ها میگه غسل هم کردن. اینم داری تو برخی نقل‌ها، یعنی اینا آب داشتن تا شب عاشورا. البته آبشون کم بوده، آب جیره‌بندی بوده، ولی آب داشتن. مونده بس چی داستان کربلا؟ ظاهرا اون اول صبح که اولین کاری که این عمر سعد ملعون میکنه، اینا دستور میده تیرباران کنید، شما در نظر بگیرید 30000 تا 5000 تاشم تیرانداز باشه، هر کدوم 10 تا تیرم زده باشن چقدر میشه؟ این همه تیر بیاد که یه تعدادی از اصحاب همون اول شهید شدن، تمام خیمه ها تیرباران شد از جمله خیمه مشک ها. و ظاهرا اینو از جای ننداشتن ها، ولی ظاهرا آب داشتن و اون صبح عاشورا همه آبشون از دست میره. به چه دلیل این حرفو میزنم؟ به خاطر اینکه تو مقتل ها نوشتن که این بچه ها که خیلی تشنشون شده بود، میگه که میرفتن تو چادر لباسشون رو میدندن بالا، سینه‌شون رو خاک میبالیدن. احتمالاً این چادر خیمه آب بوده که آباش خالی شده، زمینش گل شده، خیسه، هوا که گرم بشه یه مقدار تبخیر بشه، اما هنوز خیسی زمین میمونه. این بچه ها بخواستن خنکشن، میرفتن سینه‌شون رو میذاشتن روی خاک. حالا نکته این بود، البته اینکه از صبح، برای همین عمده داستان آتش رو اصحاب ظهر به بعد خیلی حرف آتش پررنگه. و البته شما در حال جنگ باشید تو آفتاب، یه نکته هم بگم باز بحث اشتباه نکنن، الان میگن خب تقریبا این ایام بوده، اینجا رو مطالعه کبیری خیلی اینجا رو با کربلا مقایسه میکنن. من همین امروز رو چک کردم، دمای کربلا همین امروز رو 17 درجه از اینجا گرم‌تر بود. متوسط دمای کربلا 15 درجه از شهر شما بالاتره. برای فکر نکنید چون امروز هوا خنک بود، نکنید کربلا اینجور بوده، نه گرم بوده. تازه الان هوا نسیمای خنک اومده، اون موقع معلوم نیستش که این جبهه هوای خنک اومده باشه، ظاهرا جز ایام گرم بوده که این جبهه های هوای گرم میاد. اون وقت اینجا مقایسه میکنن میگن خیلی هم گرم نبود، نه گرم بوده اولا، و همون از صبح تا ظهر شما تشنه باشید بجنگی، چون تقلا بکنی یه روز میگه دوستانمون گفت ما رفتیم کبیر از این بحث آموزش نظامی بیچاره شده بودن آب نداشتن، یه صبح تا ظهر برو تو کبیر تقلارم بکن بعد ببین تشنگی با چیکار میکنه. بعد تازه یه کسایی مثل امام حسین و حضرت عباس که علالقاده روحی ایستارشون این بوده که تو جیره بندی هم کم میخوردن میدادن به بچه ها، ولی بچه که دیگه نمیتونه تحمل کنه، کافیه بچه تو یه صبح تا عصر ببر یه جای خیلی گرم، کولرینه هم نباشه، وایسید با هم تو گرما، ببین بچه سر ظهر گریهش در میاد برای آب یا نه. برای اینا که گفتن، نه اینکه آتش نبوده، آتش بوده جدی هم فشار آورده، اما اینا که 3 روز آب نخوردن، نه یه روز آب نخوردن، این فقط خواستم این تذکر رو بدم که اشتباه شده. منتها بریم سراغ روزمون. در یه امشب مانندی راوی میگه لما اشتد علی الحسین و اصحابه الاتش، خب صبح آبو بستن تا شب که شد اتش فشار آورد، اتش که فشار آورد لما اشتد در اتش دعا اخاه العباس، برادرش عباس رو صدا کرد. عباس با 30 نفر سواره و 20 نفر پیاده شبانه حرکت میکنن به سمت شریعه فرات. استخدم امامهم باللواء نافع ابن هلال جملی. من تصمیم گرفتم این شبا یه مقدار مقتل بخونم براتون، یه مقدار اصحاب امام حسین هم بشناسین، بعد ببینید عباس هم میشه شد. عباس دیگه اوج کربلاست، امام حسین که اصل کربلاست، اما تو اصحاب امام حسین، تو یاران امام حسین، کی دل همه رو میبره؟ اونی که دل همه رو خیلی میبره عباسه، قبول داری؟ اون که از همه رشیدتره عباسه. پس اصحاب امام حسین تو عباس شدن با هم مسابقه میدادن. باورت میشه؟ میتونی طمع کنی به مقام عباس. اصحاب امام حسین طمع میکردن به مقام عباس. کسی اینجوری نگفتا، اما الان برات مقتل میخونم. ببین نافع ابن هلال جملی طمع کرد به مقام عباس یا نه، و ببین عاقبتش مثل عاقبت عباس شد یا نه. تو مقتل چی نوشتن؟ نوشتن استقدم امامهم باللواء، با پرچم جلو اینا شرکت حرکت کردن. پرچمدار کربلا کیه؟ عباس. حالا پرچم عباس رو دست بگیری، دارم برات نافع، دارم برات خدا میاد یاد پرچم عباس هستید، خواهید عباس بشید باشه، برو تا ما هم بریم ببین چی میکنیم. فقال عمرو بن حجاج زبیدی، میدونی که عمر سر این چند تا فرمانده لشکر رو با لشکراشون گشته بود جلوی شریعه، یکیشون با لشکر 500 نفریشون اسمش عمرو بن حجاج زبیدیه. اینا که نزدیک شدن گفت من هازا، تو کی؟ گنو گفت انا ابن عم لک من اصحاب الحسین. این دوتا هم قبیله بودن، یعنی این نافع با اون ملعون عمرو بن حجاج توی قبیله بودن، خواستش یه جوری صحبت کنه در قول خودمون زبانشو بگیره که بتونن آب برن بردارن. گفت من پسرموس فلانی هم، پسرموس یعنی ما هم قبیله ایم. جئنا حتی اشرب من هذا الماء الذي منعتمونا عنه، اومدم از این آبی که ما رو منع کردید بخورم. اینا که گفت قبیل هم قبیله ایم و پسرمو، گفت اشرب هنی ام مریا، بخور دوش جونت. خب عباستش ها عباست هست وقت شریعه بهش گفتن بخور. کیف تأمرنی ان اشرب الماء والحسین و من معه عطشان. ها میخوای عباس بشی ها؟ گفت من آب بخورم حسین تشنه باشه؟ گفتش که خب آره ما دستور داری نمیتونی. گفت من آب نمیخورم تا آقام تشنه هست. به اصحابش دستور داد این جلو میرفت، فرمانده عباس بودم و این پرچمدار بود جلو داشت میرفت. گفت بزنید به شریعه. اونایی که پیاده بودن این مشا رو برداشتن رفتن تو شریعه، اینایی که سواره بودن مشغول جنگیدن شدن. این 20 نفر با اون 500 نفر درگیر شدن، اینا رفتن تو شریعه آب پر کردن و قتل من اصحاب امر و چیز ولم یقتل من اصحاب الحسین احد ثم رجع القوم الى معسكرهم بالماء فشرب الحسین و من کان معه و لقب العباس یوم ازن السقا. اون روز بود که به عباس لقب سقا رو دادن. پس چی شد؟ حالا این نافع ابن هلال چجوری شهید شد؟ حالا خواستی عباس بشی؟ آره داریم برات. این نافع ابن هلال تیرانداز بود، روز عاشورا که میشه میشینه جلوی آقاش، کیفی میکنه میشه جلوی آقاش، نگاه آقاش میکنه یه تیر داره میزنه، نگاه آقا میکنه یه تیر میزنه، همینجور تیر میزنه، انقدر تیر میزنه تا خشابش تمام خالی میشه. بعدا خودش میگه دیگه نمیدونم چقدر تیر زدن، دو تاش خود رصد میگره تیراش میخوره، نه یه کل تیرام دو تاش فقط به هدف نخورد، هدفم میگرفته میزده اون فرمانده ها و اصلیاش میزده. بعدش که تیراش تموم میشه شمشیر رو برمیداره میزنه به قلب دشمن، چی میخونه؟ انا علادین علی ابن هلال الجملی عذبکم به منسلی تحل اجاج الفستلی. این رجز شعری شد، میگه من بر دین علی هستم، ابن هلال جملی هم، با شمشیرم شما رو میزنم تحت این گرد و غباری که برپا میکنم. یه بار دیگه میخونه، میره چیه جب بیار میزنه، میره به این طرف دشمن میزنه، انا الغلام اليمني الجملي ديني على دين حسين و علي ان اقتل اليوم فهذا عملي و ذاك رأيي و اولادي عملي. چی فکر میکردن اصحاب امام حسین؟ میگه من جوون یمنی جملی هستم، دین من دین حسین و علیه، اگر من کشته بشم که این آرزوی منه و این نظریست که من مدتها داشتم، مدتها آرزوی شهادت داشتم و به عمل خودم میرسم. فقط 13 رجلن میزنه تو قبل دشمن، 13 تا رو میزنه. اما نافع جان بخواستی مثل عباس پرچم گرفتی، رسیدی به شریعه فرات آب نخوردی، باشه وقتی که خیلی حمله میکنه دست راستش رو قطع میکنن، شمشیر رو دست شبش میگیره دوباره حمله میکنه دست شبش هم قطع میکنن. دیدی مثل عباس شد؟ مسیرش میکنه، میبرن تحلیم اون ملعون، دیگه دستشو بریده بودن نمیتونست به جنگه. میگفت به خدا قسم اگه دست داشتم میدیدید میشه من رو اسیر کرد یا نه. عمر سعد میگه ها چیکار کردی؟ میگه به خدا قسم با تیرام اینقدرتون رو کشتم، با شمشیرم اینقدر رو کشتم، و اگه دست داشتم میدیدید که بازم خودتم میکشم. دستور میده این شمر ملعون میره شهیدش میکنه. علا لحظه الله علا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمو ایمون غلبین ینقلبون. خدای ما رو ببخش و بیامرز تا نیامرزیدی از دنیا نبر. توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما. ما رو جز اصحاب امام زمان علیه السلام قرار بده، ما رو جز منتظران باقی اون حضرت قرار بده. حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو با ظهور امام زمان تا ظهور امام زمان و با عنایت امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. مردم مظلوم عالم هر جایی هستن، به ویژه مردم یمن و بحرین و سایر مظلومان عالم، هر چه سریعتر با ظهور امام زمان علیه السلام نجات عنایت بفرما. اولین و آخرین دعای همه ما رو تأجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.